الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق و بررسی درباره نصوص وارده در مورد مطهریت عرض. دیروز اشارتی به عمل آمد، گفتیم اولا این مسئله فی الجمله مورد اجماع است، بلکه گفته شده است که حکم قطعی است که سر از تسالم در بیارد، و بعد از آن گفتیم نصوص باب در حد استفاضه است، باب 32 از ابواب نجاسات، 10 روایت داریم، 7 روایت که سندش معتبر به نظر مطالعه کنید، 5 تاشو که دقیقاً بررسی کردم اعتبار سند دارد، 5 روایت معتبر هم در حد اگر تواتر نباشد استفاضه قطعاً هست. از جمع این روایات، روایت اول رو خواندیم، البته معلوم هست که مدعای ما از مطهریت عرض باید واضح باشد. میگیم عرض مطهر است، یعنی شیء متنجسی که با زمین در مساس طبیعی قرار داشته باشد، مثل کف پا و ته کفش پاک می شود، نه شیئی که مساس متعارف با زمین ندارد. لباس فرش اگر متنجس باشد به وسیله مسح به خاک زمین پاک نمی شود. و شرط دیگر هم این بود که برای تنقیح موضوع بحث بگیم، شرط دیگر هم این بود که باید زمینی که مطهر می باشد زمینی است که یابس باشد، زمین مرطوب یا گل نمیتواند مطهر واقع بشود. و بعدم گفته شد که مطهریت زمین نسبت به کف پا و ته کفش هم به وسیله راه رفتن صورت میگیرد این تطهیر، و هم به وسیله مسح، یعنی کفشتون رو بگیرید به زمین بمالید مسح. و بله، و شرط دیگر هم این بود خب به طور طبیعی که عین نجاست زائل شده باشد، در صورتی که عین مثل خونی که به ته کفش رسیده و خشک شده و با اون خون خشک شده راه بروید، اقدامی هم راه بروید، اینجا تطهیر صورت نمی گیرد، باید عین نجاست زائل شده باشد. مسئله، موضوع مسئله تعیین شد، توضیح داده شد و گفته می شود که مشی هم به اقدام باشد، 15 خطوه، 15 بار قدم زده شود، 15 قدم اگر آدم رو زمین راه برود پاک می شود. البته در این متن این 15 قدم رو احتیاط اعلام می کند، سر احتیاطی بودنش رو انشالله شرح بدیم و بگیم بعد از ورود به نصوص.
احتیاط در 15 قدم، در قدم
نه در 15 قدم، یعنی خود 15 عدد نیست، یعنی کمتر از 15 نباشه، با 2-3 تا قدم گویا تطهیر صورت نگرفته باشه. میشه اون مسح، اون قدم نیست، مسح ممکنه بدون قدم زدن سر جاش و استده کفشو به زمین میماده پاک شد. همه اینا رو بحث بکنیم، موضوع منقح شد. خلاصه این شد که زمین مطهر است نسبت به کف پا و ته کفش که متنجس شده باشد، پس از ازاله عین نجاست هم به وسیله راه رفتن هم به وسیله مسح و مالیدن. این متن ما بود و موضوع منقه بحث ما. اما نصوصی که در این رابطه آمده است باید بررسی بکنیم که این نصوص اولا هم رجل و هم نعل هر دو را باید پوشش بدهد و همینطور هم مشی و هم مسح را باید فرا بگیرد تا اینکه به مشکلی بر نخوریم. از این روایات فقها و صاحب جواهر در همان منبعی که گفتم برای شما، جلد 6 از صفحه 303 تا صفحه 306 و سید الحکیم کتاب مستمسک از صفحه 62 تا صفحه 64، سیدنا الاستاد تنقیح جلد 4 از صفحه 98 تا صفحه 102. در این منابع نصوص رو بررسی کرده اند و شبه و اشکالی هم که احیانا مطرح شده است بررسی شده است که اگر خواستید مراجعه کنید. اما برای اینکه بحث ساده سازی شده باشد فقط به منابع اشاره کردیم. شرح مسئله با ساده سازی از این قرار است. نصوصی که داریم درباره اثبات مدعا مطهریت عرض، نص اول ما صحیحه احول هست که دیروز اینو خواندیم و تکرار نکنیم. صحیحه احول کجا بود؟ روایت اول باب 32 ابواب نجاسات. متن رو خواندیم و دیگه نیازی به شرح ندارد، کتاب نکنیم. در این روایت دو تا خصوصیت وجود دارد که دیروز اشاره نشد. خصوصیت اول این است که در این نص آمده است لا بأس اذا کان 15 ذراعاً، این مشی 15 قدم رو در این روایت قید کرده، روایت صحیح. نکته دیگر که در این روایت آمده است این است که متن اطلاق دارد از حیث این که حافی باشد و یا کفش داشته باشد، پا برهنه باشد و یا کفش داشته باشد، اطلاق دارد. فر رجل یقع علی الموضع الذی لیس بنظیف، با پاش میمالد، مالیدن با پا اطلاق دارد، با کفش هست یا پا برهن است، از این جد اطلاق دارد. این اطلاقش به درد ما میخورد، برای اینکه بعضی روایات بعدی رجل دارد، ما به این اطلاق کار داریم. اطلاق از این روایات اول مورد توجه قرار بدید، بعد روایت دومی که مورد استدلال قرار میگیرد، حدیث شوارسه همین ابواب، همین باب 33 ابواب نجاسات، حدیث شوارسه. این حدیث رو متنش رو بخوانیم. و عنه عن ابیه، عن ابن ابی عمر، عنه سند اول علی ابن ابراهیم بود، عنه میرد به زمیر برمیگردد به علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم عن ابیه، بله عن ابن ابی عمر. بدونیم ابن ابی عمر شیخ ابراهیم ابن هاشمه. عن جمیل ابن دراج، عن المعلب ابن خنیس، عن المعلب ابن خنیس، جمیل که میدانید از اصحاب اجماع، ابن ابی عمر که فوق الاعتبار. این روایت را هم صاحب جواهر و هم سید الحکیم حسن اطلاق کرده است. خبر حسن به جهت بله هر دو احتمال درسته، منتها اگر ذهن شریفتون باشد قبلا معلب نخونیس را بحث کردیم با شما، بقیه سند که درست بود ابراهیم ابن هاشم هم که ما توثیقش رو ثابت کرده ایم، ثابت میدانیم، از اون جهت ما عنوان حسن به این خبر اطلاق نمی کنیم. اما آنچه که باقی میماند معلب نخونیس هست. داستان معلب نخونیس این است که ایشان توثیق خاص ندارد، نه از سوی نجاشی، نه از کشی، سوی شیخ کشی و نه شیخ، توثیق خاص ندارد،
توثیق خاص
و الان میخوام بگم، و اما توثیق عام دارد، منتها دو تا توثیق عام دارد، هم از رجال صفوان و هم در سند تفسیر کامل زیاره آمده. اگه به ذهنتون سپرده باشید که دو تا توثیق عام، احسن، جزاک الله خیر. لذا این معلب نخونیس اینجا حسابش درست می شود، توثیق دارد، اما متاسفانه یک تضعیفی، اگر یادتون هست ذهن حقیر درباره این معلب نخونیس تا حالا چند بار، حداقل یک بار بالا پایین شده است، یک بار تحقیق کردیم رسیدیم که این معتبره، بعد برخوردیم دیدیم که نه اعتبارش ثابت نیست، بعدش هم رسیدیم به این نتیجه که قابل اعتباره، و در مجموع با داشتن دو تا توثیق خاص، دو تا توثیق عام، با داشتن دو تا توثیق عام، اون هم سند کامل زیاره و مرویان عنه صفوان، اعتبار براش ثابت می شود. شاهد یا مؤید این مطلب اینه که هم سید الحکیم و هم صاحب جواهر این روایت رو حسنه میگه، که سید الحکیم خیلی محقق، صاحب جواهر هم که صاحب جواهر دیگه. اگر یادتون هست ما در توثیق سند چه گفتیم؟ گفتیم موضوع حجیت خبر وسوخ به صدور ما از مجموع امتیاز جمع میکنیم، اینجوری نیست بعض افکار از محققان که فقط سند رو ببیند یعنی این نست و پنجره ورود دیگه راه بسته است. راه بسته نیست. شما ببینید سند خودش طریقه، طریق که موضوع نمیشد. ولی بعضی اونقدر اصالت و سندی هستن که سندی که طریق موضوع اعلام میکنن، سند وجدانن طریقه، طریق که موضوع نمیشد. موضوع وسوق به صدوره. امتیازات که جمع کردیم، رأی صاحب جواهر و رأی سید الحکیم هم جز امتیازات میشد برای ما. دو تا توثیق عام هم که داشتیم و بعد از این که این خصوصیات برای شما گفتید، یک دونه توثیقی هم در خود این متن داره. توثیقی در متن داره، توثیق عامی که در متن داره چیه؟ عن جمیل ابن دراج عن معلب نخونیس. جمیل ابن دراج از اصحاب اجماع. یادمون نرد در اصحاب اجماع یک قدر متیقن داشتیم. قدر متیقن ما چی بود؟ از راوی بلا واسطه‌ای که نقل میکند اون راوی مورد اعتماده. و الا اون تصریحاتی که درباره اصحاب اجماع آمده دیگه اصلا بی‌معنی میشود اگر اون حد اقل رو نگیریم. بعد همین سند یه خصوصیت دیگه هم دارد. چیه اون خصوصیت دوم؟ عن ابن ابی عمیر، عن جمیل ابن دراج، عن معلب نخونه است که شیخ در عده چه گفت؟ بله، گفت ابن ابی عمیر لا یربی و لا یرسل الا عن ثقه. و او اطلاق دارد با واسطه و بدون واسطه رو میگیرد، یعنی اهم از این که از یک نفر نقل بکند یا از دو نفر، یعنی در سلسله سند یک نفر واقع شده باشد یا دو تا راوی واقع شده باشد، بازم میشود مغریون علی ابن ابی عمیر. آفرین آفرین. 4400 روایت دارد ابن ابی عمیر. بنابراین چه کردیم؟ با این امتیازات اگر بنا باشه به این اعتماد نکنیم مشکل میشد دیگه، میشیم شکاک. لذا اون حرفی که صاحب جواهر گفته و سید الحکیم درست باشه، اچان سید الاستاد همین الان هم این روایت را به عنوان خبر نقل میکنن، دیگه حسن نمیگن، خبر معلب نخونه ایست. خب ما این همه توثیقات رو که جمع کردیم یه اشاره هم بکنیم. بعد تضعیف چه میشد؟ اون تضعیفی که آمده، تضعیفی که درباره ایشان آمده طبیعتا اولا و ثانیا، اولا تضعیف با توثیق در تعارض، یک قانون کلی نداریم که قطعا توثیق مقدم باشد یا تضعیف. یه استحساناتی هست که گفته میشد اصل عدالت هست یا اصل عدم عدالت هست، اینا استحسانات. تحقیق این است که در تعارض قوت توثیق و قوت تضعیف ملاحظه بشود، که برمیگردد به قوت ظهور و قوت اعتبار. ما این توثیقاتی که درباره معلب نخونه است جمع کردیم، دیدیم که انباشته شد و از قوت بالا برخوردار شد. خب پس از که توثیق از قوت بالا برخوردار شد، طبیعتا تضعیف رو میگیم مدرکی است. تضعیف اطلاق ندارد، مدرکی است. شاید نسبت به مورد خاصی یه روایت رو که نقل کرده ضعیف بوده، برای که جمع بکنیم رأی به تضعیف را.
وقتی میتونید
تضعیفاتی
که شده
اصلا هم ذکر بفرمایید، بعد بگید به این
تضعیفات.
تضعیفات نیست، یک تضعیف اولا و بعدم این رو قبلا شهر دادم، متاسفانه تضعیفش هم از یک مصدق با اعتباری گفته بودم قبلا برای شما، اگر از ذهن شما هست تضعیف مصدق اگر مثل نجاشی باشه بگم براتون، یه مقدار ذوقتان رو میگیرد، دور موتورتان رو میگیرد، لذا تضعیف اصلا نام نبردم. بله، توزی و ابن قضائری تو یک تضعیف، تضعیف دوتا نیست، تضعیف را پس از این توصیقاتی که آمده است ما توجیه بکنیم، میگیم تضعیف مدرکی است، همونطوری که شهرت و اجماع میتونه مدرکی باشه، توضیح هم که تضعیف هم که مدرکی بود به مدرکش مراجعه میکنیم، به موردش که مراجعه کنیم حد اقل محتمل المدرک ممکنه باشه و محتمل المدرک بودن کافی است.
تعمیرش به خاطر بالیگری بود؟
ذهن شما رفت به این که ما گفته بودیم در تضعیف قومی ها بعضی از ضربات قومی که تضعیف می شوند، این جرح و تضعیف مدرکی است. چرا؟ چون متهم به غلو هستند و اتهام به غلو رو شرح دادیم برای شما از سوی نواسبه، از سوی ابناء نواسب یا اتباع نواسبه، از ناو نواسبه که به قومی هایی که برای تشیع و حتی برای امامزاده ها در حد یک امام احترام داشتن در طول تاریخ، اینا رو رمی به غلو بکنن و جرح بشود و شهر داریم، گفتیم این رمی غلو شد ریشه داره مدرکیست، حد آخر محتمل المدرک است، لذا به رمی غلو ما اعتنا نمی کنیم. در هر سر معلب نخونه است را فعلا حسن تلقی بکنیم، مطلب بخونیم. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخنزیر یخرج من الماء فیمر علی الطریق فیسیل منه الماء امر علیه حافیا فقال الیس وراءه شیء جاف؟ قلت بلا. قال فلا بأس ان الارض يطهر بعضها بعدا. متن رو واضح خوندم، ترجمه شما متوجه شدی؟ در جمله کوتاه از امام صادق سلام الله علیه سوال شد که خنزیری، گرازی یا خوکی از داخل آب میاد بیرون، خوک و گراز فرقش اینه که گراز وحشی و در رنده است، خوک یه مقدار اهلی و ملایم تره. فیمر رو علت طریق، از آب آمده بیرون در راه رفت آمد مردم قرار میگیرد، آب از بدنش که از داخل رودخانه آمده بیرون به اون زمین راه ترشح میکند و من هم گذرم میافتد از همون راهی که خنزیر گذر کرده است، پای پیاده میرم، حافی پای پیاده میرم، چه میشود؟ پام آلوده میشود با اون رطوبتی که از بدن خنزیر ترشح کرده است به زمین راه رفت و آمد. قال الیس وراءه شیء جاف؟ بعد از اون منطقه ای که خیس و مرطوب شده است منطقه دیگر خشکی وجود ندارد؟ گفتم چرا آقا؟ قلت بلا، ولی وجود دارد. قال فلا بس، اشکال ندارد، ان الارض یطهر بعضها بعضا، زمین بعضی از آن زمین بعضی دیگریشو پاک میکند. درباره این عبارت که در چند تا روایت تکرار شده است باید دقتی بکنیم. ان الارض یطهر بعضها بعضا، چه میشود؟ زمین بعضی دیگری رو پاک میکنه. ترجمهش اینه دیگه، ترجمه ازاش درست در نمیاد. چطوری معنا بکنیم؟ مرحومه بله، این عبارت مورد توجه فقها قرار گرفته است. یک معنای برای این متن مرحوم فیض دارد در کتاب مفاتیح و شرایه، کتاب فقهی مرحوم فیض کاشانی هست، جلد یک صفحه 79 می‌فرماید این یطهر بعضها بعض به این صورت هست که شکل طبیعی عمل رو بیان میکنه. مثلا کفش که اصابت کرد به نجسی که در مسیر قرار داشت، اون نجاست رو با خودش بر میدارد، بعد میرسد قدم دوم یک مقدار اون نجس، این نجس که برداشته شده بود کاس، از اون نجسی که برداشته شده بود یه مقدار کاسته می شود. قدم سوم همینطور کاهش به عمل میاد تا در اثر راه رفتن آخر سر کفش پاک می شود و اجازه بدید بله پای برنه کف پا پاک می شود. خب کف پا که پاک شد هیچی، زمین را پاک می کند. یعنی چه؟ یعنی اون زمین بعدی نجاست را که از زمین قبلی گرفته به ترتیب همینطور می برد تا در ضمن مساس و مسح و مالیدن تا اقدام بعدی این نجاست از بین می رود. زمین را پاک می کند به این صورت هست، یطهر بعضها بعضا. توجیهی است که فیض کاشانی در اون منبع فرموده است. عنایت فرمودی توجیه درست فهمیدید بسیار.
اما در مورد پای خروج سر نمی کنه، چون خیسه و تا زمانی که زمین خیسه نجاست باقی نمونه. قسمت هایی که خیسه رو نمیاد بیرون
این درباره طهارت کف پای خود مکلف صحبت میکنه، نه کف پای خود.
از مورد روایت در مورد اینه، از تو آمده بیرون اصلا که با پای سطح زمین یه مقداری رفته. حالا شما میخواید تمرین منات کنید کف خود پا
خدا به شما توفیق بدهد. شما اجازه بدید من سوال، خیلی سوال لطیفی بود، از لطافت ایشان لذت بردی و خستگی رفت.
نه این سوال لطیف
نیست. نه شما گوش میده من جواب ایشان آقای دکتر فهیمی منظور طهارت سید داره میگه جواب خدیه کن از پشت ستون حمله شو آغاز کرد. به حضور شما جواب با شما سیما کارم، به حضور شما اون فرمایشی که میگید درستم، اون جای پای خنزیر که در زمین بوده خب اون دیگه خیس شده، اون خیسی که منتقل نمیشد به جای دیگر مثل این جسد که تعدیل از بین بره، این درسته. اما ما چه میگیم؟ ما میگیم مکلف پاشو گذاشت رو همون خیسی نجس، این پاش از همون قسمت زمین نجس شد، اون قسمت نجس رو میگیرد به قدم دیگر رو زمین میذارد، یک کمی کاسته میشد، سوم چهارم تا زمین خشک برسد پایی که مرطوب شده بود به وسیله آب که ریخته شده بود از بدن خنزیر به توسط عرض به توسط زمین های خشک تطهیر به عمل میاد. این توضیحی بود فهمان شما درست بود. زد لطیف دیگر رو
استاد سوال شاید لطیف نباشه، ولی این اگر این توضیح رو قبول کنیم بلندبه قدم اول که نجس هست، قدم دوم سوم زمین بحر و برزا و برزا اون قسمت های قبلی نجس میمونه، که حالا اون یکی آخری آخرین قدم یعنی خمسه سرا که رسید در پاک میشه.
خب شما همون خمسه تا عشره بگیرید، اگر اونجوری هم نگرفتید توجیه اینجوری کنید
بس زمین آنه وزید
آله یواش 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 زمین پاک میکنند، زمین پاک میکند، بعضی از زمین عبارت اینه، بعضی از زمین بعضی دیگری را پاک میکند. خب اون بعضی که متنجس شده بود نجاست داشت، پا برداشت اون پاک با پای شما، مثلا با پای کسی که ماشی بود حافی بود، اون نجاست از اون زمین جذب شد، الان گذاشته شد به منطقه خشک. این منطقه خشک چند قدم که راه رفتی چی میکنن؟ اون تنجسی که به کف پا آمده بود، این زمین خشک اون تنجس رو رفع میکنن. گویا خود زمین نجاستی که از زمین آمده بود را پاک میکنه.
نجاستی در تقدیر بگیریم
برام بسیار خوب تقدیر بگیرید، موضوع نجاست رو تقدیر نگیرید. اگر نجاست نباشد که زمین، که زمین زمینه که از بین
نمیره.
بله معلومه دیگه،
زمین نجاست.
بله بله اینطور، بله با اقدام پایی که متنجس شده بود. اول یه بار گوش بدید، اجازه بدید یه بار گوش بدید. توجیه و تفسیر فیض کاشانی رو سیدان الاستاد اشکال میکنه و توجیه اصلی صاحب جواهر است که آورده و سیدان الاستاد هم اون توجیه رو قبول کرده است، تأیید کرده. اما خلاصه توجیه فیض کاشانی این بود که زمینی که متنجس هست نجاستش با پا جذب می شود، و الا خب متنجس نشد، پا کف پا متنجس شد. اینجا در حقیقت چه می شود؟ این زمین نجاستش جذب شد، عینی بود جذب شد، بعد رفت به زمین های دیگه که مالیده شد، کاملا نجاست از بین رفت، پس زمین زمین رو پاک کرد. اینجوری میگه. خب این توجیه ایشان، توجیه دقیق محقق محدث کاشانی یا مفسر کاشانی یا فقیه کاشانی، هر عنوان بگی درست، مفسر محدث مفسرش صافی، تفسیر صافی مفسر بودنش، محدث بودنش وافی، و مربی بودنش محجت البیضا یک مصدر فیض هست واقعا، فیض کاشانی قدس الله نفسه الزکی. توجیهش هم توجیه دقیقی بود، ظاهرا براتون واضح گفتم و فهمید. اما صاحب جواهر میفرماید که منظور از کجا، میفرماید کتاب جواهر صفحه جلد 6 صفحه 305 میفرماید منظور از یطهر بعضها بعضن، که همین توجیه و سیدنا استاد هم بیان میکنند، منتها خودشان بیان میکنند که اصلش رو دیدیم اونجاست. میفرماید که منظور از یطهر بعضها بعضن اینه که به اعتبار اثر است نه اصل. مثل این که میگیم الماء یطهر البول، این اصطلاح درستیه که میگیم الماء یطهر البول، آب که بول را تطهیر که نمی کند، اما اثرش را تطهیر می کند. اینجا هم که میگیم الارض یطهر بعضها بعض، اثر به جای مانده از اون زمینی که نجس بود را اون زمین خشک رفع میکند. یطهر و بعضا بعض اینه، این ظاهره و واضح هم هست میگه نیازی به تفسیر دیگری نداریم، تفسیر شیخ کاشی هم قابل التزام نیست. بنابراین این مال محقق کاشی بود، این مال محقق کاشانی بود. اما توجیه صاحب جواهر و سیدان استاد چیه؟ منظور از تطهیر بعضها و از این تطهیر ذات نیست، تا شما به مشکل توجیه و تفسیر بر بخورید. خیلی خوب، حالا اونو خوب فهمیدید پس به ذهنتون جا افتاده. ما چه میگیم؟ میگیم منظور از یطهر بعضها و از این این است که عرض اثر بعض دیگر از عرض را که نجس شده نجس بود اثر نجاست رو برمیدارد، تطهیر میکند به عنوان رفع اثرش، نه به عنوانی که خود عرض رو تطهیر کند. خود عرضی که در قدم اولی نجس بود مونده است، اثرش که منتقل شده بود به کف پا، این اثر و قدم های بعدی که به زمین خشک گذاشته میشود بعض دیگر عرض دیگه، این بعض دیگر تطهیر میکند بعض قبلی رو. چرا تطهیر؟ نزاتش رو، اثرش رو. این واضحه مثل این
آه آه
خب نه نه اون ذات شما نگید، اون ذات نیست، خود عرض، خود عرض که ما نمیگیم تطهیر میکنیم، اثرش رو تطهیر میکنه، یعنی نجاستی که از عرض آمده. خود ذات عرض اصلا نه محل بحثه و نه قابل تطهیره. بنابراین مثال خوب گوش بدید، کاملا ذهنتون چیز میشد مورد عنایت قرار بگیرد در این قسمت. اجازه بدید مثال معروف چه بود که گفتم که درست هم هست؟ الماء یطهر البول، الماء یطهر الدم، آب که خود خونه که تطهیر نمی کند. اینجا عرض خود عرض رو تطهیر نمی کند، اثرش رو ازاله می کند. ما اثر بول رو ازاله می کند، ما اثر خون رو ازاله می کند، نه خود خون رو. خود خون که قابل تطهیر نیست، خود بول که قابل تطهیر نیست، لذا خود زمین قابل تطهیر نیست و از محل کلام بیرونه. منظور از یطهرها یعنی اثرش رو برمیدارد، اون نجاستی که از اون زمین که متنجس شده بود به کف پا رسید به توسط مساس با عرض یابس و جاف تطهیر شد. این امر واضحی است. منظور از تطهر و بعضها و ازن این توجیه درستی است که هم صاحب جواهر گفته است هم سید استاد اجاره میکند. در این قسمت مشکلی نداریم، اما آنچه باقی میماند عنایت بکنید این است که از این نصوص اطلاق رو میتونیم بفهمیم که مدعای ما ثابت بشود یا نه. اطلاق چه بود؟ مدعای ما اطلاق دارد، یعنی کف پا برهنه باشد یا با کفش باشد، ته کفش یا کف پا پاک میشد. اما در این روایت آمده است که حافی باشه، و هرچند در صحیحه احمد دیدیم اطلاق داشت ولی اینجا تصریح شده است که حافی. پس ممکنه بگیم که این تطهیر اختصاص داشته باشد به مشی حافیان، ته کفش رو شامل نشود. برای اثبات مدعا از نصوص رو در کنار هم قرار بدیم، جمع بین نصوص بکنیم تا نتیجه بگیریم که مدعای ما درست است، یعنی کف پا و ته کفش به وسیله مساس و مس و مش و زمین خشک و پاک تطهیر می شود. تتمه بس انشاءالله فردا. سلامتی آن را سلامت دارم.